بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجازت عن نأته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم سيد عرب والعجم مولانا وطبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرف عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. هدیه به پیشگاه مقدس سلطان سریر ارتضا آقا علی ابن موسی علیه آلاف التحیه و الثنا و هدیه به پیشگاه مقدسه کریمه اهل البیت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. دسته روایات و بعضی از آیات قرآن حزن رو مذموم و مردود می دونن و بیان میکنن که ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. روایت از حضرت صادق علیه السلام فرمود که حزن نابود کننده قلب، کما اینکه بیماری و امراض نابود کننده جسمه. در روایت دیگه گفتن که حزن منهدم کننده جسمه، چون روح رو از بین میبره جسمم به تبع روح از بین میره. نقطه مقابل دسته دیگه از روایات همچنین کلام نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دهمین ویژگی از اوصاف پارسایان و متقین حزن رو مقبول میدانن، که ویژگی متقین این است که قلوبهم محزونه. سید الشهدا علیه السلام در بیان نورانیشون می‌فرماید چطور من در این دنیا محزون نباشم، چرا که این امور پیش روی من هست. چطور محزون نباشم؟ آیا این حزن حزن مذمومی است؟ وقتی این دو دسته رو در مقابل همدیگه میبینیم تقسیم بندی میکنیم که حزن علا قسمین، حزن مقبول و پسندیده و حزن مذموم و مردود و ناپسند. اینکه انسان مبتلا بشه به شهوات و هوایای نفسانی حزن برای انسان میاره، اینکه انسان میل به دنیا نشون بده این باعث بروز حزن در قلوب میشه. مستند به روایات تقدیم محضر شد. اما بعضی از حزنها هست که اینها هم مستند به روایت اینها مذموم نیست، اینها مقبوله، پسندیده است. در سیره حضرات معصومین علیهم السلام هم این حزنها دیده شده. وجود نازنین نبی مکرم اسلام نیمه دل شب بستر رو رها کردن و رفتن بیرون شهر سر رو گذاشتن رو زمین، این ذکر رو بیان کردند و به خدا عرض کردند: لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. این حزن در دل نبی مکرم اسلامه و به نحوی دارن به ما هم منتقل میکنن. باید این حزن گوشه دل ما باشه. از این نتیجه میگیریم بعضی از حزنها پسندیده است. حزنهای پسندیده رو در یه تقسیم به سه قسم تقسیم میکنن. من برگرفته از روایات پنج حزن مقبول و پسندیده رو تقدیم محضرتون میکنم. اول اون سه قسم عمده رو عرض میکنم، بعد ریز میکنم این سه قسم رو به پنج قسم تقسیم میکنم. بر اساس روایات اولین قسم حزن این که انسان خودشو همیشه در مقابل خدا مقصر ببینه، این باعث بروز حزن در دل میشه و این حزن حزن پسندیده ایه. چرا؟ چون مایه رشد و تعالی و کمال انسانه. این حزن حزن بدی نیست. آدم همیشه یه روزگار باید خودشو بدهکار خدا بدونه و خودشو مقصر بدونه در مقابل خدا. اگر این تقصیر رو در خودش ببینه، این ناخودآگاه منجر به بروز حزن در قلوب متقین میشه. شما ببینید وقتی که دعای کمیل رو میخونیم، ابو حمزه سومالی رو میخونیم، افتتاح رو میخونیم، این مناجات منظومه وجود نازنین علی ابن ابی طالب علی علیه السلام رو وقتی میخونیم، کلمات امیرالمؤمنین برگرفته از اون حزنیست که در گوشه قلب علی هست. وقتی که تو مناجات شعبانی اینطور با خدا حرف میزنه: خدایا من که در دنیا بودم تو ستر کردی و آبروی منو نبردی، اما من به این ستر و پوشش تو در آخرت بیشتر نیاز دارم. از لم تو ظهر حال احد من عباد که صالحین فلا تفزهن یوم القیامت علا رؤوس الاشهاد. این ناشی از چیه؟ اینه که خودشو انسان همیشه در مقابل خدا مقصر ببینه. دعای کمیل دیگه شما انس خاصی با این مناجات امیرالمؤمنین دارید و این دعا برگرفته از این حزن مقبولی است که در دل علی ابن ابی طالب هست: اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء. و این کلماتی که از لسان علی صادر شده. مناجات منظومه امیرالمؤمنین دقیقا قبل از اعمال ماه رجب تو مفاتی مراجعه بفرمایید: لک الحمد یا ذا الجود والمجد والعلا. به اینجا میرسه: خدایا من در مرتع پشیمانی و ندامت قرار گرفتم، اگر تو منو نبخشی کجا برم؟ اگه تو به من پناه ندی من در خانه کی رو برم بزنم؟ اینا ناشی از چیه؟ مناجات های خمسه عشر رو ملاحظه بفرمایید. اول مفاتیح الجنان، صحیفه نورانی سجادیه رو ملاحظه بفرمایید. چجوری سید الساجدین زین العابدین علیه السلام با خدا حرف میزنه؟ این حزنها ناشی از چیه؟ اینی که انسان همیشه خودشو در مقابل ذات کبریایی مقصر ببینه، مطلبی متوجه میشه، این مطلب رو متوجه خدا ندونه. آخه بعضیا میان طلبکار خدا میشن. عنوان بصری یه درسی به ما داده، این درس خیلی زیباست. وقتی که اومد محضر وجود نازنین امام صادق علیه السلام به حضرت عرض کرد: آقا من سالیان سال پیش مالک دارم تلمذ میکنم، اما خواهش میکنم شما از اون علومتون به من منتقل بکنید و من میخوام شاگردی و تلمذ مکتب شما رو داشته باشم. حضرت جواب رد دادن، فرمودن من از طرف حکومت تحت فشارم، برو تو حالا هر کجا بودی همونجا ادامه بده. عنوان اینجا اومد خودشو تو دادگاه گذاشت، شروع کرد محاکمه کردن. عنوان تو یه ویژه و ویژگی و نقطه مثبت نداشتی که امام صادق علیه السلام تو رو به شاگردی بپذیره. شروع کرد محاسبه کردن، شروع کرد نفسشو تو دادگاه گذاشتن و خودش شد قاضی. تا جایی رسید دیگه عنوان رفت محضر نبی مکرم اسلام کنار قبر رسول خدا، رسول خدا رو واسطه قرار داد، خودشو آدم همیشه مقصر بدونه. این عامل بروز حزن میشه و این حزن حزن پسندیده ایه. دومین مطلبی که باعث بروز حزن میشه عدم هدایت مردم، لجاجت، گمراهی مردم. وقتی میبینه یه نفر توی وادی عدم اطاعت و بندگی خدا قرار گرفته، متقین محزون میشن از این مسئله، ناراحت میشن از این جریان، بی تفاوت از کنار گمراهی مردم رد نمیشن، حرف میزنن و این حرفشون نه از سر این باشه که بخوان طرف رو محکومش بکنن، نه واقعا ناراحت این قصدن. این ویژگی اولیاء الهیه، گمراهی افرادو میبینن اگر لب باز میکنن و حرف میزنن، این ناشی از اون حزن نیست که در قلوب اینها قرار گرفته. دعا میکنن در حق گمراه ها، در حق اونایی که تو مسیر هدایت نیستن دعا میکنن. اولیاء الهی این چنینن. اومد رد شد، چون صورتش یه حالت خاصی داشت، کاسب بود، زباله‌ای که تو مغازه بود و پاچید تو صورت این فرد که باعث خنده دیگران بشه. وقتی که این رفت، همسایه‌های کسبیش اومدن گفتن فهمیدی این آقا کی بود؟ گفتن نه. گفت این مالک اشدر، فرمانده لشکریان علی ابن ابی طالب بود، تو زباله تو صورت این آقا ریختی؟ دنبال مالک اومد، دید مالک رفت تو مسجد، وایساد به نماز خوندن، سر و گذاشت رو سجده، شروع کرد دعا کردن. سر از سجده که بلند کرد، این آقا رفت کنار مالک، آقا منو ببخش، نشناختم تو رو، نفهمیدم. مالک گفت با این حرکت تو من ناراحت شدم، ولی ناراحتی نه به خاطر خودم بود، به خاطر گمراهی و زلالت تو بود. اومدم تو مسجد دو رکعت نماز خوندم، در حق تو دعا کردم که خدا تو رو هدایتت بکنه. وقتی میبینه یه عده تو مسیر هدایت نیستن، واقعا ناراحت میشه. اینم یکی از علل حزن در دل اولیاء خدا. گرفتاری دیگران، مشکل دیگران، سختی دیگران، این باعث بروز حزن. قسم سومو دارم عرض میکنم، ستاش مستنده به روایته، باعث حزن میشه. خدا رحمت کنه، باز اینو عرض میکنم تو ذهن نیاد که بنده شاگردی کردم، نه خیر، من لیاقت شاگردی مکتب این بزرگوار رو نداشتم. یه روزی اتفاقی محضر حضرت آیت الله سعادت پرور بودم، پهلوانی تهرانی، دیدم ایشون به شدت از به اصطلاح قلبشون درد گرفته بود، خیلی بی‌حس و حال بودن. از ایشون سوال کردم آقا شما خیلی امروز ناراحتی، گویا قلبتون اذیتتون میکنه. فرمود یه نفر اومد امروز در خانه من، بچهش گم شده، دیگه بیتابی میکرد، به زحمت افتاده بود، گریه میکرد این مرد گنده، میگفت حاج آقا موندم چجوری برم خونه، بچه کوچیکم گم شده، خانومم بیتاقتی میکنه. من چون دیدم این مسلمون و این مؤمن گرفتار، از گرفتاری او قلبم به درد اومده، قلبم درد گرفته، نه به خاطر گرفتاری خودم، به خاطر گرفتاری او قلبم درد گرفت. آیت الله ناصری خدا حفظ کنه ایشونو، حفظه الله تعالی، نشسته بودیم اصفهان محضرشون، باز اتفاقی کسایی داشتن میرفتن محضرشون، مام اتفاقی رفتیم محضر ایشون، تماما اتفاقی بوده. من لیاقت تلمذ مکتب این بزرگان رو نداشتم. دیدیم یکی در میزنه، آقا آیفون رو برداشتن، التماس میکرد آقا تو رو خدا بذارید بیام در رو باز کنید. در رو باز کرد، یه آقایی بود از تهران که آقا من آبروم داره میره فلان بهمان، خلاصه مطلبی رو ایشون فرمودن. بعد که رفتن واقعا حال آیت الله ناصری بد شد. اون من نمیتونم ببینم یه مسلمون، یه شیعه، کسی که شیعه علی ابن ابی طالب، نمیتونم اینطور ببینم. به یه نفر گفت همین الان یه توسل پیدا بکنید، محسن زهرا سلام الله علیها رو واسطه قرار بدیم به خاطر اینکه گرفتاری ایشون برطرف بشه. واقعا حال ایشون بد شد. از کنار گرفتاری دیگران راحت رد نمیشه. قلوبهم محزونه. اینا کلاسکار خیلی بالایی میطلبه و کلیه و همش هم مستند به روایته. اگه میبینی برادر مؤمنت گرفتاره، کاری از دستت بر نمیاد، قدمی برای او برداری، نمیتونی کاری بکنی، حداقلش اینه که بری یه گوشه دستی به دعا برداری، از گرفتاری برادر مؤمن و مسلمونت راحت رد نشو. امام رضا علیه السلام میفرماید اگر برادر مؤمنت گرفتاره، بدون اینکه او بفهمه برای گرفتاریش دعا بکنی، خدا ملائکی رو مأمور میکنه برای خود تو دعا بکنن. دعای تو ممکنه رد بشه، اما دعای ملائکت الله که رد نمیشه. برای دیگران دعا کنیم، از کنار گرفتاری دیگران راحت رد نشیم. فقط افسوس نخونیم برای هم دیگه بگیم فلانی گرفتاره، نه، واقعا دستی به دعا ورداریم و برای گرفتاریشون دعا بکنیم. علامه بحر العلوم اگر اشتباه نکنم، یه نفر از ملازمینشون اومد یه طبقی از طعام علامه بحر العلوم دادن به ایشون، گفتن ببر بده به همسایت، همسایه تو دیشب سر گرسنه زمین گذاشته و من از دیشب تا الان آب خوش از گلوم پایین نرفته، چون یکی از شیعیان علی ابن ابی طالب گرفتاره، من نتونستم راحت باشم. این طبقه از طعامو ببر بده به برادر مؤمن و مسلمونت. اینطور تو تعالیم دینی ما وارد شده. اما اجازه بدید وارد بشم ریز تو اون پنج قسمی که اینا فکر میکنم حالا به کار ما شاید بیشتر بیاد، پنج قسمی که ممکنه باعث بروز غم در دل بشه. و هرچی به اون سه چهار پنج قسم آخر میرسیم، کلاس کار این غم و حزنا میره بالاتر و همش هم مبتلا به هم مستحدثه است. الان میبینیم خیلی ها به این حزنها و غمها گرفتارن و این غمها غمهای بدی نیست، غمهای خوبیه و خدا کنه این غمها تو دل ما قرار بگیره. تو یکی از ویژگی های متقین عرض خواهم کرد، امیرالمؤمنین میفرماید مؤمنین نیمه دل شب قرائت قرآن میکنن و این قرائت قرآن باعث حزن و غم تو دلشون میشه. خوبه، اینا پسندیده است. پنج قسم چیه؟ یک، ما یه سری غم داریم نسبت به آینده. آیندهمون چی میشه؟ عاقبت به خیر میشیم؟ نمیشیم؟ من خیلی مورد مراجعه قرار میگیرم تو این مسئله. میگن حاج آقا رفتیم پیش فلانی گفتیم یه تفعل بزنه نسبت به آیندمون. غمت خوبه، اما تیکه بعد که تفعل بزنه ببینه آینده من چی میشه، اون بده. پیشگویی ما تو این وادی نداریم. به ما یاد دادن غم نسبت به آینده داری. پیغمبر خدا نصف شب رفت سر گذاشت رو زمین، خدایا لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا. خوبه آدم نسبت به آینده واقعا غم داشته باشه، اما آینده نگری شیئون و آینده نگرانی شیئون آخر. ما آینده نگریمون خوبه، اما تو آینده نگرانی کمیتا لنگه. تو آینده نگرانی کمیتا لنگه، آینده نگرانی بده، اما آینده نگری خوبه. نگران از آیندم هستی، این نگرانی تو باید بیای در خونه خدا. وقتی من به این مقام برسم که عبدم، دیگه نگرانی معنا نداره. چی نگران میشه؟ یه مثال عامیانه عرض بکنم، بچه تا وقتی دستش تو دست باباشه نگران نیست، ولی وقتی ببینه باباش، همین امروز من یه صحنه ای دیدم، یه بچه‌ای بازیگوشی میکرد، همین امروز باباش وقتی دیدیم بچه بازیگوشی میکنه رفت یه گوشه قایم شد. بچه مثلا 6 ساله، 5 ساله، 6 ساله، بعید میدونم 7 ساله شده باشه. بچه شروع کرد سر حوض آب بازی کردن، این باباه رفت پشت یه درخت قایم شد. یه 5-6 دقیقه این بچه سرش با این آب بازی گرم بود، یه وقت یه نگاه به این ور کرد، یه نگاه به اون ور کرد، دید باباش نیست، چند بار گفت بابا بابا، گریش گرفت، داد زد، باباش پرید بیرون. دستش از دست باباش دور شده، بله، ولی وقتی آدم دستش تو دست باباشه نگرانی نداره که، راحت سرشو میگیره بالا. کی نگران میشه؟ کسی که دستش از دست خدا جدا باشه. ولی اگر دستش تو دست خدا باشه میدونه خدا همه جوره هواشو داره. خدای من بنده ی تو هم، اگه خطایی هم از هم سر زده، این مثالو خوب شنیدید، حاجه های عزیزمون گفتن این مثالو دیگه، هم تو مشهد گفتن هم جای دیگه من ازشون شنیدم. جوونه باباش اومد برخورد بکنه باهاش، این جوون انقدر مؤدب برگشت به باباش گفت بریم هر چی میخوای منو بزنی بزن، ولی جلو چشم رفقام آبرو منو نبر. وقتی آدم دستش تو دست خدا باشه، خدایا آبرو ما نبر، آبرو دست توه، خدایا آینده منو خوب رقم بزن، تو باید آینده منو رقم بزنی. کی دلشوره پیدا میکنه؟ کی نسبت به آینده جوش میخوره؟ کسی که دستش از دست خدا جدا باشه. اما وقتی بفهمم عبدم، عبد یعنی چی؟ یعنی هر چی من دارم مال خداست، من هیچی از خودم ندارم که، من عبد تو هم. اینو من بفهمم، به این مقام برسم، دیگه نگران چی میشم؟ آیندم میدونم یه خدای مهربانی دارم، انقدر منو دوست داره که 1400 تا این همه پیغمبر برا من فرستاده، پیغمبر عظیم الشان 124,000 پیغمبر برا ما فرستاده، پیغمبرایی که یکی از یکی خاطر خاطره برا ما، بعدش ائمه معصومین رو فرستاده که اونام خاطر خواه مان، اونام دلشوره ما رو دارن. دیگه آدم نگران چیه؟ مگه امام رضا رو نداری؟ مگه امام زمان رو نداری؟ میری به این و اون التماس میکنی راهکار؟ آیا از آیندت میترسی؟ بله حق داری، آینده حق داری، نسبت به آینده حق داری به ترسی، عاقبت به خیر میشی یا نمیشی؟ التماس کن یا بقیت الله، خودت دست ما رو بگیر. اون بچه چجور به باباش، بابا دست من، تا دید باباش هواشو داره خیالش راحت شد. ما این کارو بکنیم نسبت به آینده، یا بقیت الله خودت منو نگهدار، خودت هوامو داشته باش، خودت منو به خودم واگذار نکن، خدایا همه جوره هوا منو داشته باش. بالاخره من عبد تو هم، اگه یه کاری هم ازم سر میزنه نمیخوام از زیر بندگی. خیلی راحت، خیلی عادی، این یه غمه نسبت به آینده. چجوری این غم از بین میره؟ اینی که آدم خودشو بندازه تو آغوش خدا، خودشو بندازه تو آغوش اهل البیت علیهم السلام، آرامش دل آدم قرص میشه. غم دوم، یه سری حوائجی داریم
یه سری نیازهایی داریم، این حوائجمون رو چی کار کنیم؟ حوائج مادی و معنوی،
درسته؟
آقا این حاجت ها غم ما شده.
بله غم هست، من تا بلد نیستم این حاجتمو کجا ببرم، در خونه کی ببرم.
آقا هر چیزی یه تخصصی داره، الانم کلاس کار رفته بالا دیگه متخصص و کاری نداریم، دنبال فوق تخصص میریم.
آدم باید بره پیش فوق تخصص که بتونه کاری از او باز بکنه.
راهکار داریم؟ بله. یک، خود خدا که از این رگ گردن به ما نزدیکتره. شب معراج، این روایت رو خود منم گفتم، هزار بارم شاید از دیگرانم شنیده باشید، ولی این بار تقاضا میکنم با دلمون توجه خاص بکنیم.
ای پیغمبر ما، اگر بنده من گرفتار بشه، اگه بنده من نماز بخونه، عذر میخوام، وضو بگیره، نماز بخونه، دعا نکنه، به من ظلم کرده. خیلی مفصله. اگه وضو بگیره، نماز نخونه، به من ظلم کرده. اگه وضو بگیره، نماز بخونه، دعا نکنه، به من ظلم کرده. اگه وضو بگیره، نماز بخونه، دعا بکنه و من خدا دعای بندم رو مستجاب نکنم، من در حق بندم ظلم کردم. و من که در حق بنده هم ظلم نمی کنم که.
دو رکعت نماز مایشه. اجازه بدید تکرار حرف پریشبه، اجازه بدید بگم دوباره. رفت لاته پیش اون عارف صالح، گفت من گرفتارم، یه ذکری بگو برای حوائجم.
گفت هزار بار بگو یا کریم و یا کریم و یا کریم.
گفت این کریم اسم کی؟ اسم خداست. آره خدا کریمه. آره
این چه کریمه که هزار بار باید صداش بکنی تا بگه لبیک؟ کریمونه که یه بار بگی بده، بگه بگو
کریمینه. دو رکعت نماز، سر بذاری رو سجده بگی خدایا من عبدم، من بنده تو هم. مثال عامیانه عرض بکنم، دوتا مغازه رو تصور بکنید، هر دوتا مغازه شاگرد دارن و اوستا دارن. شاگرد مغازه سمت چپی وقتی موقع حقوقش میرسه بره در مغازه سمت راستی بگه اوستا حقوق منو بده. اوستا میگه به من چه ربطی داره، من تو شاگرد منی، تو خودت اوستا داری، برو در خونه اوستاد، از اوستاد مزد تو بگیر، حقوق تو بگیر.
مولای یا مولای، انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق.
تو روزی اگه او به من رحم نکنه، کی میخواد به من رحم بکنه؟ حاجت داری میدونم، غم دلت میدونم،
اما برو این حوائج در خونه خدا،
بعدش بیا در خونه ائمه معصومین، که خود سوره مائده میفرماد وابتغوا الیه الوسیله. امام رضا فرمود وقتی شدیده ای به شما رو کرد فاستعینوا بنا علی الله، بیایید در خونه ما.
بعد برید آی قربونشون برم، چقدر قشنگ کار را میندازن، چقدر قشنگ، چقدر زیبا
کار را میندازن. آ برای حوائجمون، بله
بله،
این داستان زیاد شنیدید. آی قرائتی هم یه موقع تو تلویزیون میگفتن خادم حرم امام رضا علیه السلامه، اومد پیش یکی از اولیاء الهی، آقا پسرم رفته خارج از کشور و برگشته، هر چی بهش میگم بابا بمون اینجا از تخصصت استفاده کنم، میگه نمیمونم، هر چی التماس به این پسر میکنم چی کار کنم؟ گفت یه خورده از خاک قبر رو قبر امام رضا ببر توی کاغذ به او، پسر جان میخوای بری برو، اما این کاغذ خاک قبر امام رضا همراهت باشه. اتفاقا قباررومی بود و رفتیم تو زری، از اون خاکی که تو زری بود یه خوده یه کاغذ دیدم افتاده کنار زری، این کاغذ رو برداشتم، خاک رو ریختم تو، جمع کردم، شب رفتم خونه دادم به پسرم، گفتم پسر جان تو داری میری برو، من که دیگه نمیتونم، ولی اینو نگه دار، این خاک قبر امام رضا است، تو هم بچه مشهدی. کاغذ رو دادم بهش، نصف شب بود، یه وقت دیدم تو حیات صدا گریه میاد، از پنجره نگاه کردم دیدم پسرم لب باغچه نشسته گریه میکنه. رفتم اونجا گفتم چیه بابا جون چرا داری گریه میکنی؟ گفت بابا من میمونم تو ایران، میری برام خواستگاری زن برام بگیری؟ باشه پسرم. خواستگاری کی برم؟ کسی خواستی؟ گفت آره، آدرس خونشون اینه. نگاه کردم دیدم اون کاغذه که من از گوشه زریح برداشتم بالاش نوشته یا امام رضا، من دختر یک کارگر شهرداری هستم،
به خاطر موقعیت شغلی پدرم کسی در خونمونو نمیزنه. به سن ازدواج رسیدم، از یه طرف سنم داره میره بالا، احساس میکنم سربار خونوادم. یا امام رضا، تقاضا میکنم اون پسری که خودتون صلاح میدونید حواله بدید بیاد در خونه ما. یه نامه رو گرفتم و آدرس رو با خانومم رفتیم خواستگاری. این خادم میگه رفتیم خواستگاری. قربونت برم امام رضا. تو راه که میرفتیم به خانومم گفتم خانوم نگاه به شغل باباش و خونه زندگیشو نکنی، یا این حواله امام رضاست، باید خرج میکنی 20 خرج کنی، خرید میری عالی، باید این حواله امام رضاست. رفتیم خواستگاری و تعجب کردن. ما اومدیم و خلاصه ازدواج مفصله سرگه ارزم اینجاست. بعدن که این ازدواج سر گرفت معلوم شد این دختر خانم سحرگاه همون روز که قبار روبی بوده رفته تو حرم امام رضا، این نامه رو انداخته تو زری، همون شب جواب داده امام رضا. استغاثه به امام زمان علیه السلام شب جمعه، نه هر روز، دو رکعت نمازه، بعد برو زیر آسمون دستتو به گدائی دراز کن، سلام الله کامل، خیلی راحت حوائجتو میگیری، سلام الله کامل و تام و شامل، این اول دعاست، یه صفحه اون، این دو صفحه تو مفاتیح هم هست، استغاثه به امام زمان در شب جمعه. یه سری حاجت داریم چیکار کنیم؟ کی از ائمه بهتر؟ کی از خدا بهتر؟ یا موسی بخیلون انفی و بخیلونی عبدیم، من بخیلم که بنده من منو بخیل می انگاره، در خونه من نمیاد. اینم غم. غم سوم، این غمم غم قشنگیه. دیشبم اجمالا گفتم خدایا من نگاه به گذشتم میکنم میبینم جز گناه و معصیت چیزی در خونه تو؟ غم گناهامه، برای این گناهام چیکار کنم؟ عرض کردم اینجا کلیسا نیست بری اعتراف کنی، پیش احدی حق نداری اعتراف کنی. تو گن... خودمو دارم میگم و خاک پای همتونم، به خودم دارم میگم تو گناه خدا رو کردی، پیش روانشناس و مشاور و فلان و بهمان و ابدا. میخوای پته خودتو رو آب بریزی؟ بیا در خونه خدا، سرتو بذار رو سجده، خدای من این کارو کردم، خدای این کارو کردم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. انه چند تا تأکید توی تیکه آیه، خدا همه رو میبخشه. بیا در خونه خدا. یا اله المؤمنین لبیک موسی، لبیک از بالا. یا اله العارفین لبیک. یا اله یا اله، هر کدوم ها رو میگفت خدا یه بار میگفت لبیک. اما تا موسی عرض کرد یا اله العاصین، ای خدای گناهکار، دو بار خطاب رسید لبیک. خدای هر کدوم ها رو گفتم یه بار گفتی لبیک، چرا گفتم ای خدای گناهکار دو بار؟ موسی، بنده های مؤمن من تکیه به ایمانشون دارن، مسلم من تکیه به اسلامشون دارن، عارف من تکیه به عرفانشون داره، اما بنده گناهکار من که جز من کسی رو نداره، دو بار میگم لبیک.
در خونه خدا،
در خونه خدا. اسما میگه دیدم زهرا لباس تمیز به تن کرد و غسل کرد و دو رکعت نماز خوند، بعد دستاشو بلند کرد. آخه ما اینا رو داریم بریم در خونه روان پزشک؟ خیلی بیچارم، برم به رفیقم درد دل، من این کارو کردم، به احدی حق نداری بگی، خدا این اجازه رو بهت نمیده ها، تو بنده منی، میخوای اعتراف کنی به پیش خودم، آبرو بهت میدم، عزتمند برات میگردونم، پتتم رو آب نمیریزم، پیش هر کی بگی پس صد و چوب میشه تو سرت. اسما میگه دیدم زهرا دستشو بلند کرد، بعد از دوتا قسم داد، ای خدا تو رو به حق بابام پیغمبر قسمت میدم، تو رو به عشق حسن و حسین در فراق خودم قسمت میدم. دوتا قسم به این مهمی که چی؟ از گناهکارای شیعیان فرزندانم و شوهرم رو ببرید.
تو کتاب عوالم مرحوم سید آورده، فکر کنم جلد دوم باشه الان دقیق، ولی تو عوالم دو جلدش مال حضرت زهراست، یه جاش آورده تو جنت العاصمه مرحوم میر جهانی اعلی الله مقامه الشریف هم آورده. علی جان خواستی منو دفع کنی، اون مهرنامه منو با من دفع کن. بعد از زهرای مرزی مهرنامهش میدونی چی عرض میکنم؟ شب عروسی بود، فاطمه زهرا سلام الله علیها مهریه چی باشه دخترم، هر چی بابام پیدا. رسول خدا اومدن مهریه زهرای مرضیه رو درهم و دینار قرار بدن. زهرای مرضیه عرض که بابا، مگه نه این که من سیده ی نساء عالمینم، باید مهریه من با مهریه دیگران فرق بکنه. خطاب رسید ای رسول ما، سلام ما رو به زهرا برسون، بگو هر چی میخوای بگو مهریه قرار میدم. خدایا من میخوام روز قیامت از گناهکارای شیعیان دستگیری بکنم. اومد نامه، اومد تو بشو شفیعه روز جزا، روز قیامت هر کیو میخوای با خودت ببر. روز قیامت وقتی آتیش جهنم بلند میشه همه پیغمبرا میگن رب نفسی، ابراهیم میگه رب نفسی، موسی میگه رب نفسی، نوح میگه رب نفسی، یعقوب میگه رب نفسی، ایوب میگه رب نفسی، نمیدونم، همه میگن خدایا خودم. فقط یه پیغمبره نمیگه خدایا خودم، میگه رب امتی، اونم پیغمبر رحمت للعالمین ماست. آخرین تیری هم که تو ترکش میذاره برای شفاعت امت میدونی چیه؟ اینه خدایا تو رو به عشقی که امتم برای حسینم ریختن از گناهکارا بگذر. با این گناهام چی کار کنم؟ غمه دیگه، باری کلا خوش به حال اونایی که این غمو دارن. چارش چیه؟ یه معامله‌گری با خدا، یه گریه در خونه خدا، یه الهی العف درست حسابی. قربونش برم اگه کسی با دلش بره ببین چقدر سریع جواب میده، چقدر سریع جواب میده، چقدر قشنگ. حالا یکی دو تا شاهد دارم جلسات بعد عرض میکنم. اینم یه غمه. غم سوم هم داریم ما، غم چهارم عذر میخوام. غم چی؟ غم سفر آخرت. این دیگه کلاسکارش خیلی بالاست. آی خدا شب اول قبر من چی میشه؟ خوش بال اونایی که این غمو دارن. دیشب عرض کردم مادر ما زهرا شب زفاف گریه میکنه. علی جان الان که از خونه پدر پا به خونه تو گذاشتم، یادم اومد از اون لحظه‌ای که قرار از خونه تو پا به خونه قبر بذارم. ببینی غم دیگه، نمیتونی از کنار این راحت رد بشی. مادر ما زهرا سرش تو دامن علی. علی جان وصیت دارم، یا ابل حسن لم یبق لی الا رمق من الحیات و حان زمان الرحیل و الودا فاستمع کلامی فانک لا تسمع بعد ذلک صوت فاطمه ابدا. علی جان نفسای آخرمه دیگه، صدای منو نمیشنوی، بشین. چند تا وصیت دارم. یه وصیتش اینه، اوصی که لا اله الا ابل حسن، به تو وصیت میکنم وقتی منو دفع کردی از کنار قبر من بلند نشی. یا اجلس عند رأسی قبالت وجهی فاکثر من تلاوت القرآن و الدعا فانها ساعت یحتاج المیت الى انس الاحیا. علی جان دفنم کردی بلند نشی بری، یا بشین بالا سر من روبرو صورت من، برا من قرآن بخون، برا من دعا بخون. اون لحظه لحظه ای که میت نیاز به انس با زنده ها داره. این روزا ابو حمزه خوندید دیگه، فما لیلا ابکی ابکیل خروج نفسی، گریه میکنم برای تنگی قبرم. نه ترسید، وقتی مرده را دارن تو قبر میذارن، برو نگاه کن، صورتشو باز میکنن رو خاک میذارن، شونشو تکون میدن، اسم افهم، آی فلانی پسر فلانی، هل انت علی العهد الذی فارقتنا علی من شهادت ان لا اله الا الله. هیم بغل گوشمو میگن افهمت اذا اتاک، برای خودمون تلقین بخونیم ها، آماده دمشب. اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند الله تبارک و تعالی و سألاک عن ربک عن نبیک عن کتابک عن فلا تخف ولا تحزن
فقل فی جوابه ما الله جل جلاله ربی. آخرش هم میگن مستحب دستو بزنید به دیواره قبر بگید اللهم جاف الارض عن جنبی وسعد به روحی الی ولقهی من این کبرهانا اللهم عفوک عفوک. یه قمه چیکار کن؟ خوش به حال اونایی که برای شب اول قبرشون چیز آماده کرده. خوش به حال اونایی که داره. بذارید بگم دیگه، من همینجوری حرف بزنم. به بازار عمل با دست خالی، من و مهر تو یا مولا المبود. بعدم اما حسین را دوست دارم، همین باشد مدال افتخارم. کجا مولای من فردا گذارد، غلام او در آتش. گرفتم این که بردندم سوی نار، به جرم این که من هستم گناهکار. بود در قعر آتش این شعارم، خدایا من حسین را. یه غم دیگم هست، غم امام زمانه. خوش به حال اونایی که غم مهدی فاطمه رو به دل دارن. این دیگه باشه طلبتون، یه وقت دیگه براتون بگم. رفتید تو کربلا نیایید بیرون، همونجا وایسید. بسم الله الرحمن الرحیم. خبره روزه اید. یه تیکه میخوام بگم. ما یاد گرفتیم، شاگردی آجاها رو کردیم و افتخارم به این شاگردی میکنیم. از دل روزه روزه میاریم بیرون. نام آقازاده برده شد که منسوب است و فرزند وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام. من یه تیکه میخوام عرض بکنم، به عهده خودتون میذارم. جوابشم پیدا کردم ولی جوابشو نمیگم. زنده بودم محرم اگه نفسی مون برام، اون موقع براتون میگم، الان نمیگم. اجمالم میگم از روزه مسلم روزه میکشم بیرون، از خودم هم تولید نمیکنم. باور بفرمایید خیلی سخته ها. آخرین کسی که تو کربلا به شهادت رسید کی بود؟ امام حسین بود.
درسته.
آخرین کسی که قبل از ابی عبدالله علی المشهور به شهادت رسیده کیه؟ عبدالله ابن حسنه. درسته. اومدن بیرون از خیمه ها و گرفتن و شهادت، همه اینا رو میدونید، بهتر از منم میدونید.
تا اینجا قطعی. قطعا عبدالله کجا به شهادت رسیده؟
او سینه ابی عبدالله.
من یه سوال میکنم، به خدا اگه بگیرید تا سحر داد بزنی کمه. مخصوصا هم یه جور میگم ایشالله که نفهمی چی دارم میگم، ایشالله یه پرده جلو گوشت بکشن نفهمی چی دارم بهت میگم. ما هایی میگیم مستمع ایشالله تحویل بگیره ها، ولی چون شما خبره اید و میدونم ها، من میگم ایشالله نفهمی چی دارم میگم ها. آخرین کسی که به شهادت رسید عبدالله ابن حسن بود. درسته. کجا به شهادت رسید؟ قطعا رو سینه ابی عبدالله. من یه سوال دارم، خبره های هیئتای تهران، نوعتون اهل روزه اید، خودتونم خوننده اید، درسته؟ من سوال میکنم، شمر که پرید تو گودی قتلگاه، نه نگرفتی، با چکمه اومد، پا گذاش، برید جلوتر صدای من به گوشتو نرسه. من سوال میکنم از شما، اون لحظه ای که شمر پرید رو سینه، بدن عبدالله کجا بود؟ هنوز رو سینه حسین بود؟ با ویلای نبوده؟ کی اومده برده؟ حتما عمه جان ما زنده.